ماده اصلیش کلسیومه، ولی یه تعداد سنگ‌های دیگه داریم مثل سنگ‌های اسیدوریکی، سنگ‌های سیستینی. خب اونها یه مقداری تشکیل سنگشون پیچیده تر و زود رسوب میکنه. یا بچه‌هایی که مبتلا به سنگ سیستین هستن، ما با هر داروی میریم متاسفانه حریف اونا نمیشیم و مجددا سنگ میسازن. حالا اگر از شایع‌ترین سنگ که کلسیوم هست ما شروع بکنیم، مبنای جلوگیری از این سنگ همطور که خدمت رو عرض کردم مصرف مایعات، این خیلی مهمه.
بله،
همطور که عرض کردم باید 2.5 لیتر در روز ادرار داشته باشن. دومین عاملی که باعث سنگ تشکیل کلسیوم میشه مصرف نمکه. نمک و ماده اصلیش که سدیم باشه، هر جا میره کلسیوم هم با خودش میکشه میبره. یعنی وقتی شما نمک میخورید، نمک تو ادرارتون باید دفع بشه، اضافهش با خودش کلسیوم هم میبره، غلظت کلسیوم تو ادرار میبره بالا و سنگ ایجاد میکنه.
بله.
و یکی دیگه از عوامل مصرف زیاد گوشته، البته در حد متوسط که تو ایران ما خب متاسفانه مصرف گوشتمون پایینه. ما یه تحقیقی که تو مرکز تحقیقات انجام دادیم و این مقالهش در مجله بین المللی هم چاپ شد، نشون دادیم که گوشت زیاد سنگ میسازه، گوشت کم هم سنگ میسازه. باید در یک رنج متوسط گوشت مصرف بشه. وقتی میگیم پروتئین، منظور پروتئین حیوانیه، چه انواع و اقسام گوشت فرقی نمیکنه. بنابراین زیاد گوشت خوردن و یا اصلا گوشت نخوردن یا خیلی کم خوردن، هر دو میتونه عامل سنگ سازی باشه. حالا مکانیزمش چیه یا چیزیست که در حوصله این بحث نیست که بهش بپردازیم. پس اینها رو باید دقت کنیم.
بله.
ببین وقتی ما میگیم سنگ کلسیوم، سنگ از یک عنصری به نام کلسیوم و یک عنصری به نام اکسالات تشکیل میشه. هر کدوم از اینا زیاد بشن سنگ تولید میکنن. تو کشور آمریکا خب اینا کلسیومشون زیاده، چون گوشت و شیر و پنیر زیاد میخورن، باعث سنگ میشه. تو کشور ما بر اساس تحقیقی که باز ما خودمون تو ایران انجام دادیم، دیدیم که هرچقدر اکسالات تو ایران زیاده سنگ میسازه نه کلسیوم. خب اینم باز به علت هم کمبود منابع کلسیومی مثل لبنیات و هم حالا احتمالاً توی گیاهایی که ما مصرف میکنیم و رژیم گیاهی، چون اینا اکسالات بیشتر توی اسفناج و کرفس و نمیدونم قهوه و چای و اینها هستش، اینها بیشتر میتونه اکسالات رو بره بالا. هم ما کلسیوممون کمه هم اکسالاتمون زیاده، در نتیجه سنگ میسازیم. حالا من جالب توجه به شما بگم که اونایی که کلسیوم زیاد تو ادرار دارن مثل کشورهای آمریکایی، باید بهشون گفت لبنیات کم بخورید، ولی تو کشور ما چون اکسالات زیاده باید بگیم کلسیوم زیاد بخورید.
بله.
مزید بر این خدمتتون بگم که تأثیر اکسالات زیاد 10 برابر تأثیر کلسیوم زیاده، یعنی شانس سنگسازی رو بیشتر میکنه به جهت اینکه وزن مولکولی اکسالات کمتره. پس با مختصری افزایش اکسالات سنگسازی میره بالا، ولی کلسیوم باید خیلی بره بالا تا سنگ تولید بکنه.
بله.
بنابراین ما چون اینها اول میرن تو روده جذب میشن، ما اگه به مریضی که اکسالات زیاد تو روده جذب میکنه کلسیوم بدیم، این دوتا تو روده ترکیب میشن، دفع میشن، دیگه جذب خون و تو ادرار نمیان. پس بنابراین اونجا تعادل برقرار میشه و ما دیگه میزان کلسیم اکسال زیاد توی ادرار نداریم.
بله.
بنابراین ما به مردم توصیه میکنیم مطلقا از این توصیه که مواد لبنیاتی مصرف نکنن، تبعیت نکنن، کلسیمشون رو مصرف بکنن. اما گروهی از بیماران هستن که آب زیاد میخورن، نمک هم نمیخورن، نمیدونم لبنیات هم مصرف میکنن، بازم سنگ میسازن. خب اینها کسانی هستن که باید حتما به پزشک مراجعه کنن. ما به همین جهت ما یک کلینیک پیشگیری از سنگ در بیمارستان لبافی نجات تشکیل دادیم. اولی مرکز پیشگیری از سنگ کلیه در کل خاورمیانه است که ما اونجا مریضایی که سنگ های متعدد میسازند بررسی میکنیم و ریشه یابی میکنیم چه دلیلی وجود داره، چون فقط کلسیم و اکسالات نیست.
بله.
منیزیم هست، روی هست، عوامل متعددی میتونه در سنگ سازی تاثیر داشته باشه. بررسی میکنیم و اینها رو با رژیم های غذایی و با دارو کنترل میکنیم.
درست، بسیار عالی دکتر صاحب، تشکر از توضیحات خوب شما. واقعا بسیاری از مردم و بخصوص اونایی که سنگ کلیه داشتن یا دارن، باورشان است و توجیه و توصیه های ام شدن که شما لبنیات و شیر و ماست و ایزی چیزها نخورین که سنگ سازی در کلیه‌تان زیاد میشه، و این توضیحات شما برای کشورها و جوامع ما بسیار جالب و مفید بود و کاملا این ذهنیت اینمی توصیه های غلط و غیر علمی را زیر سوال میبره که امید است مورد توجه شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. خب دکتر صاحب، اونایی که قرص و کپسول کلسیم مصرف میکنن، تکلیف و وضعیتشان چطور است؟ اینا آیا خطری داره، ضرورتی داره؟ راجب به یک معلومات بدین.
بله خب این در خانم هایی که در سن بعد از یائسگی هستن متاسفانه تو مملکت ما هم خیلی شایع هست و اینها دچار استوپوروز و به اصطلاح سایدگی استخوان هستن و اینا باید کلسیم مصرف کنن. کلسیم در حقیقت ساپلیمنت یا مکمل اگر با غذا مصرف بشه مشکلی نداره. توصیه ما این هستش که حتما با یعنی مصرف غذا کلسیم بخورن و حتما دو لیوان آب بعدش مصرف بکنن تا این بتونه غلظت کلسیم ادراری رو کاهش بده.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگه نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بیماری فشار خون یا کشنده خاموش یک اختلال قلبی عروقی است که تعداد بیشماری از افراد در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. به طوری که طبق برآوردهای صورت گرفته بیش از نیمی از مردم جهان از ابتلا به فشار خون رنج می برند. طبق آمار یک چهارم از مبتلایان به فشار خون ناشناخته باقی می مانند و تشخیص داده نمی شوند. و ناشناخته ماندن بیماری باعث افزایش ریسک حمله قلبی، ضربان قلب و یا بیماری‌های جدی دیگر می‌شود. به همین دلیل بالا بردن اطلاعات در مورد فشار خون و عواملی که باعث کاهش آن می‌شوند حائز اهمیت است. سن بالای 60 سال، تاریخچه خانوادگی در داشتن فشار خون بالا، رنج بردن از درجه زیادی از استرس، عصبانیت یا خشونت، اضافه وزن زیاد یا چاقی، نوشیدن الکل، مصرف سیگار، خوردن غذاهای مملو و سدیم، داشتن سبک زندگی بی تحرک و داشتن دیابت از جمله مهمترین عواملی است که در ابتلا به بیماری فشار خون مؤثر است. برای جلوگیری و کنترل فشار خون بالا، به صورت منظم فشار خون خود را کنترل کنید و اگر به راستی فشار خون شما بالا بود، شاید باید به طور کامل سبک زندگی خود را برای تثبیت فشار خون خود تغییر دهید. مصرف نمک خود را محدود کنید. مصرف میوه و سبزیجات را افزایش دهید. روزانه حداقل 30 دقیقه ورزش کنید. در رژیم غذایی خود چای گیاهی و آب میوه را اضافه کنید. از خوردن غذاهایی که دارای درصد چربی زیادی هستند بپرهیزید. غذاهایی که با امگا 3 غنی شده اند استفاده کنید. وزن خود را کاهش دهید. هرگز الکل مصرف نکنید و با استعمال دخانیات خداحافظی کنید. متخصصان بر این عقیده اند که نظارت بر فشار خون در منزل به شما کمک می کند تا بیشتر به فشار خون خود توجه کنید و نشان می دهد که آیا داروهای مصرفی کارساز بودند یا نه، و حتی به شما و پزشکتان عوارض بالقوه را هشدار می دهد. اما باید بدانید کنترل فشار خون خانگی یک جایگزین برای مراجعه به پزشک نیست و اگر فشار خون شما تحت کنترل است، با نظارت خانگی بر فشار خون تعداد مراجعات به پزشک را کم خواهید کرد.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. به مناسبت 40 روز شهادت جمعی از ایرانیان، سرداران با کفایت نظامی و دانشمندان برجسته هسته ایران اسلامی توسط رژیم خبیث و جنایتکار صهیونی، حضرت آیت الله خامنه‌ای پیامی صادر کردند. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. ملت سرافراز ایران، 40 روز شهادت جمعی از هممیهنان عزیزمان که در میان آنان سرداران با کفایت نظامی و دانشمندان برجسته هسته‌ای بودند فرا رسید. این ضربه را گروه حاکم خبیث و جنایتکار صهیونی که دشمن رذل و عنود ملت ایران است وارد آورد. بیشک فقدان فرماندهان چون شهیدان باقری و سلامی و رشید و حاجی‌زاده و شادمانی و دیگر نظامیان و دانشمندان چون شهیدان تهرانچی و عباسی و دیگر دانشمندان برای هر ملتی سنگین است. اما دشمن ابله و کوته بین به هدف خود نرسید. آینده نشان خواهد داد که هر دو حرکت نظامی و علمی شتابنده تر از گذشته به سمت افقهای بلند پیش خواهد رفت، انشاءالله. شهیدان ما خود راهی را برگزیده بودند که گمان دستیابی به مرتبه والای شهادت در آن کم نبود و سرانجام به آنچه آرزوی همه فداکاران است رسیدند. بر آنان گوارا بود. اما ناگواری آن برای ملت ایران، به ویژه خانواده های شهیدان و به ویژه کسانی که آنان را از نزدیک می شناختند، سخت و تلخ و سنگین است. در این حادثه نقاط درخشانی را نیز بروشنی می توان دید. اولا تحمل و صبوری و استحکام روحیه بازماندگان که در نوع خود جز در تحولات جمهوری اسلامی ایران دیدن نشده است. ثانیا استقامت و ثبات دستگاه های زیر امر شهیدان که نگذاشتند این ضربه سنگین فرصت ها را سلب و در حرکت آنان وقفه ایجاد کند. و ثالثا شکوه پایداری معجزه آسای ملت ایران که در اتحاد و استحکام روحی و عزم راسخ آنان بر ایستادگی یک پارچه در میدان به ظهور رسید. ایران اسلامی در این حادثه یک بار دیگر استواری بنیان خود را نشان داد. دشمنان ایران آهن سرد می کوبند. ایران اسلامی به توفیق الهی روز به روز قوی تر خواهد شد به اذن الله. مهمان است که ما از این حقیقت و از تکلیفی که از سوی آن بردوش ماست غفلت نکنیم. حفظ اتحاد ملی وظیفه یکایک ماست. شتاب لازم در پیشرفت دانش و فناوری در همه بخش‌ها وظیفه نخبگان علمی است. حفظ عزت و آبروی کشور و ملت تکلیف بی اغماز گویندگان و قلمزنان است. مجهز کردن روزافزون کشور با ابزارهای حراست از امنیت و استقلال ملی وظیفه فرماندهان نظامی است. جدیت و پیگیری و به نتیجه رساندن کارهای کشور وظیفه همه دستگاه‌های مسئول اجرایی است. هدایت معنوی و نورانی کردن دلها و توصیه به صبر و سکینه و ثبات مردمی وظیفه حضرات روحانی است و حفظ شور و شوق و شعور انقلابی وظیفه یکایک ما و به ویژه جوانان است. خدای عزیز رحیم همگان را موفق بدارد. درود بر ملت ایران و سلام بر جوانان شهید، بر بانوان و کودکان شهید و بر همه شهیدان و داغداران آنان. و السلام علیکم و رحمت الله. سید علی خامنه‌ای، 3 مرداد 1404. صبح امروز افراد ناشناس مسلح به دادگستری مرکز ولایت سیستان و بلوچستان حمله کردند و در پی این حادثه عوامل اورژانس در محل حاضر شدند. تا کنون 5 نفر به شهادت رسیده و 13 نفر مجروح شدند. صبح امروز افراد مسلح ناشناس به محل دادگستری زاهدان حمله کردند. بر اساس اخبار اولیه در جریان این حمله تروریستی تاکنون 5 نفر به شهادت رسیده و 13 نفر مجروح شدند. بر اساس پیگیری ها درگیری در ساختمان دادگستری به پایان رسیده است. همچنین روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران از هلاکت 3 نفر از اعضای گروهک تروریستی حمله کننده به دادگستری مرکز ولایت سیستان و بلوچستان خبر داد. در حال حاضر اوضاع تحت کنترل نیروهای امنیتی است. آمار ارائه شده از تعداد شهدا و مجروحین این حمله تروریستی آمار اولیه بوده و پیگیری ها در مورد ابعاد این حادثه تروریستی در حال انجام است. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان اعلام کرد که روند استخراج نفت از حوزه آمودریا علی‌رغم لغو قرارداد با شرکت چینایی افچین به دلیل تخلفات مکرر همچنان توسط انجینیران کشور ادامه دارد. همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان چند پیش اعلام کرد که قرارداد استخراج نفت آمودریا با دلیل تخلفات مکرر لغو شده است. حالا همایون افغان سخنگوی این وزارت میگوید روند استخراج نفت حوزه آمودریا به گونه منظم توسط انجینیران افغان جریان دارد. با گفته وی در حال حاضر افغانها این توانایی را پیدا کردند که نفت را استخراج کنند و هرگاه با چالشی روبرو شوند با شرکت‌های دیگر که ظرفیت و تجربه لازم را داشته باشند قرارداد خواهند کرد.
به استخراج برخه که خمانگا کافی ظرفیت لرو او در نور و چارو پر برخه که ترکوم حدا پوری چه وزارت خپل ظرفیت لری با افغانان که اغا کار از مونگی نیانراب میکی او که پر کم برخه که احیانا نارتیا لیدل که دلنو پر برخه که بیا وزارت بحرانی کمپانی و در برخه که خصوصی کمپانی استخدامه تروس پر وزارت در غلیوالتی نده خوده لی چه خصوصی سکتور تیو سپاری و حد صدا که چه خپل افغان انجینرات نکار مختویسی.
در همین حال شماری از اعضای سکتور خصوصی افغانستان با استقبال از این اقدام وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگویند که حکومت باید نه تنها در بخش معادن بلکه در دیگر بخش ها نیز از ظرفیت های داخلی استفاده کند.
که ظرفیت های جدید نیز آموزش داده شود و افزایش باید افزایش یابد تا ما بتوانیم در سراسر کشور تا جایی که منابع طبیعی نفت داریم و از ضربت های داخلی استفاده کنیم و این میتونه که در راست های خودکفایی اقتصادی و افزایش تولید داخلی برای کشور و اقتصاد ملی ما تاثیرات مثبت دارد.
حکومت تلاش های بیشتر انجام دهد میتونه در افغانستان هم پیش از 5000 بشکه مواد نفتی و گازی را در افغانستان تولید نماید که بر بودجه حکومت فعلی کمک خواهد.
از سوی دیگر هم شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله سعید مسعود بر این باورند که استفاده از انجینیران افغان در پروژه های بزرگ اقتصادی زمینه خودکفایی اقتصادی کشور را در کوتاه مدت فراهم خواهد کرد.
در صورتی که ما از استفاده بکنیم خوال ما نشان میتیم بارمندی ها را در منطقه با وجود میاریم که افغانستان میتونه خودش از منابع خودش استفاده کنه و به منفعت خود بگذاره. جانب دیگه تاثیر وارد میکنیم بالای قیمت ها و قیمت ها رو پایین میاریم. موجوده که قیمت ها پایین اومد سطح مصرف مردم بلند میره و سطح رفاهیت هم رایزو بلند میره.
گفتنیست که چند وقت پیش قرارداد نفت آمودریا به دلیل تخلفات مکرر و عدم اجرای تعهدات مالی از سوی شرکت افچین بر اساس حکم ریاست الوزرای حکومت طالبان لغو شد. با گفته مسئولان وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان این شرکت باید ظرف 3 سال نخست $500 میلیون سرمایه گذاری میکرد که تحقق نیافت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
حکومت پاکستان بیش از 30 تن از مهاجران افغان را از زندان آزاد و از طریق گذرگاه تورخم به مسئولان افغان تسلیم نمودند. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار با نشر اعلامیه از قول بخت جمال گوهر، آمر انتقالات در گذرگاه تورخم گفته است که حکومت پاکستان 32 تن از افغانهایی را که در شهر اسلام آباد بازداشت نموده و آنان را به زندان منطقه دیرغازی خان انداخته بودند، آزاد و توسط پلیس اینترپل از طریق گذرگاه تورخم به کشور انتقال داد. در اعلامیه ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار آمده است که بیشتر این افراد دیپورت شده اسناد قانونی اقامت در پاکستان را داشتند اما با وجود آن از جانب پلیس آن کشور بازداشت شدند. در اعلامیه همچنان آمده که این افراد که دو تن از آنان کودک بودند بعد از ثبت و راجستر به مؤسسات کمک رسان برای به دست آوردن کمک‌های لازم و فرستادن آنان به محل زندگیشان معرفی شدند. پاکستان در گذشتن صدها تن از افغان‌های بازداشت شده را رها و از طریق گذرگاه تورخم به کشور برگشت دادند. سازمان ملل متحد در گزارش تازه هشدار داده که افغانستان با شدیدترین بحران حقوق زنان در سطح جهانی دچار است. بخش زنان سازمان ملل متحد صبح امروز در گزارش تازه گفته که افغانستان زیر حاکمیت طالبان با شدیدترین بحران حقوق زنان در سطح جهانی دچار شده است. در گزارش آمده که با وجود ممنوعیت‌های فراگیر زنان همچنان در افغانستان به مبارزه برای حقوق آموزش معیشت و نقش‌آفرینی اجتماعی ادامه می‌دهند. بخش زنان ملل متحد با اجرای برنامه‌های در مناطق مختلف افغانستان به ویژه ولایت نورستان تلاش کرده از زنان و دختران محروم حمایت کند. گزارش افزود در یک از این برنامه‌ها 130 کمیته سوادآموزی روستایی تأسیس شده که به زنان در جوامع دورافتاده امکان می‌دهد خواندن و نوشتن بیاموزند و معیشت خود را بهبود ببخشند. بر اساس این گزارش زنان افغانستان با وجود بسته شدن دانشگاه‌ها، اخراج از مشاغل، ممنوعیت ورود به فضاهای عمومی و حذف کامل از نهادهای دولتی همچنان به فعالیت‌های مانند کارهای بشردوستانه، روزنامه‌نگاری و کارآفرینی ادامه می‌دهند. بر اساس شاخص جنسیتی افغانستان 2024 که با همکاری اتحادیه اروپا تهیه شده است، تقریبا 80% از زنان جوان افغانستان در حال حاضر از تحصیل، کار یا آموزش محرومند و هیچ زنی در ساختار حکومتی طالبان حضور ندارد. سازمان ملل میگوید که این وضعیت در نتیجه بیش از 80 فرمان و بخشنامه رسمی است که مستقیما حقوق و آزادی‌های زنان را هدف قرار دادند. با وجود این شرایط نهاد زنان ملل متحد میگوید که همکاری خود را با بیش از 200 سازمان زن محور گسترش داده و از طریق برنامه‌ای به نام بازسازی جنبش زنان به بیش از 16,000 زن افغان برای تقویت مهارت‌ها، کسب درآمد و ایجاد فضاهای امن کمک کرده است. وزارت خارجه حکومت طالبان با انتشار بیانیه‌ای با دولت و ملت روسیه به خاطر سقوط طیاره مسافربری در این کشور و جان باختن شماری از افراد ابراز همدردی کرده است. وزارت خارجه حکومت طالبان در این بیانیه با حکومت فدراتیف روسیه و خانواده‌های قربانیان این حادثه ابراز همدردی کرده است. در این بیانیه آمده که وزارت امور خارجه طالبان مراتب تأثیر عمیق خود را به خاطر سقوط یک طیاره مسافربری در فدراتیف روسیه که منجر به جان باختن شمار زیادی از افراد شده است ابراز می‌دارد و با حکومت فدراتیف روسیه و خانواده‌های قربانیان این حادثه ابراز همدردی می‌کند. گفتنی است که یک فروند طیاره مسافربری از نوع آنتونوف 24 روز پنجشنبه در آمور در شرق روسیه از صفحه رادار ناپدید شد. کمی پس از آن وزارت وضعیت‌های اضطراری روسیه اعلام کرد که لاشه در حال سوختن این طیاره پیدا شده است. این طیاره حامل 43 مسافر و 6 خدمه بود است. نیروهای امدادی روسیه اعلام کردند که لاشه این طیاره را در فاصله نزدیک به 16 کیلومتری از مقصد خود پیدا کردند. گفته شده که تمامی سرنشینان این طیاره جان باختند. و در روزهایی که غبار غلیظ، بوی سوختن زغال سنگ و صدای ماشین‌های آلاینده هوای هرات را سنگین کرده، زمزمه‌ای از امید در پارک در ناحیه دوم بولسوالی انجیل به گوش می‌رسد، جایی که هزاران نهال تازه غرس شده‌اند تا شاید بار دیگر نفس کشیدن در این شهر آسان شود. نعمت الله رحیمی، شاروال ولسوالی انجیل، با نگاهی امیدوار به صف نهال‌های نوپا می‌گوید که ایجاد فضای سبز تنها وظیفه شهرداری نیست. این کار یک مسئولیت جمعی است. ما 10,000 نهال در این پارک غرس کردیم اما این تنها آغاز کار است. مردم باید در حفاظت از آن سهم بگیرند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
زمن بردی یا رو نهان کردی، هر کرا دشمن نکرده دوست با من آن کردی، تا که فهمیدی که عاشقم ناگهان رفتی، به چشمم سیل خون روان کردی، تا که فهمیدی که عاشقم ناگهان رفتی، ز چشمم سیل خون روان کردی، چه شبها که با یاد تو سحر کردم، زمین را در غمت از گریه تر کردم،
لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. همراه شما هستیم با برنامه های رادیو دری. از علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی دعوت میکنم که این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان ملاقات غیر منتظره، قسمت اول. نویسنده طیبه سفری.
شایما خانه را ماندم بر فروش. خو سبا بخیر چند نفر میان خانه را میبینن؟
میگم خیلی حیف بودی خانه. هیچ خوش نداشتم که خانه به یک کلانی و دلوازی را از دست بتو.
چاره چی است دیگه؟ بیشتر از 8 سال میشه که کارای مهاجرت انجام میتونم. حال جور شده کل چیز. میتونیم بریم دیگه بخیر، باید خانه رو بفروشیم. با چی؟ با پیسش نیاز داریم.
میفهمم.
بعد از او خانه خالی بدون خود ما با چی درد میخورم؟
مره تو کاملا راست میگی منصور جان، ولی حیف.
شایما من فکر کردم کارای من جور شده خوش میشی. ها؟ چی شده؟
نه باور که خوش هستم، اما خب میفهمی که در خانه سالیان سال زندگی کردیم. خاطره ها دارم از این خانه. جدایی از این خانه و زندگی بر من سخت است، باور کن.
خب چی کنیم دیگه؟ فکر کردی بر من آسان است؟ چون گپش نمیزنم دلیل نمیشه آسان باشه شایما جان. سخت است، اما خب ما چند سال میشه اقدام کردیم بر مهاجرت و شکر خدا بالاخره کارای خودم ما درست شد.
بله درست است.
خیلی خوشحال باش دیگه، یک زندگی نو به خیلی شروع میکنیم.
سعید منصور جان، آل ای خانه نازنین که میخوای بفروشی؟
خوش دارم این خانه به دست یک آدم خوب بفته که مراقبت کن از این خانه.
دیگه هر کس که قسمتش باشه ای رو میخره.
هرچی خدا بخواه. حالا یک پیاله چای از خیرت به من بده که بسیار تشنه است.
اتفاقا پیش از آمدن تو یک چای سبز هلدار تیار کرده بودم. ترموز تیار حاضر آماده است. میخواستم بیارم اما خب گپ خانه پیش کشیده شد دیگه، در گپ داغ آمدم یادم رفت. بخی
خی از خیرت، بخیز چای تان بیار، از او کلچای مزدار تان بیار، همراه چای بخیر.
بچشم خوب است که 4-5 تا کلچه مانده اینال برد میارم.
مدت میشد درخواست داده بودم بر مهاجرت. من انجینیر هستم و چند سال میشد هیچ کاری بر من وجود نداشت. از همین خاطر تصمیم گرفتم درخواست مهاجرت بدم به جرمنی بر ادامه تحصیل. شاید تا تمام شدن درس اوضاع کشورم جور میشد و من میتونستم برگردم تا به تخصصی که به دست آوردیم به کشورم خدمت کنم. بخی شایما آمدن. بخی دیگه آمده خانه رو نشان بتن.
خب کجا هستن؟
دان دروازه هستن. نمیرم دروازه رو باز کنم. خب
بسیار خوب، برو دیگه.
سلام منصور خان.
سلام.
سلام.
چی هست منصور خان؟ روخو ندیده؟
نه
بیا داخل همشیره، بیا داخل. منصور خان اجازه خواهست ها؟ آمدیم خانه رو ببینیم. همشیره خانه تو خریدار است.
خانه رو همشیره؟ بله بله حتما، بفرمایین.
حتما؟ خواهست دان دروازه پس رو بیادر. چی گه پس؟
ایچی، راست میگی دان دروازه استاد هستم. میبخشم گوشم نبود. بیاین داخل.
یالا یالا
بیاین داخل. بیاین
خب همشهره این خودتان سیر کنن، میبینین چه خانه فراخ و کلان و خوبش هست، سیر کنن چه گلدانک های خوب کنار کلکین است.
بله آم میبینم.
سلام، خوش آمدین.
سلام همشهره، ای همشهره ما آمده که خانه رو ببینه.
البته شوهرم دراست، چند دقیقه دیگه میرسم.
همشیره زامتتان میشه، خودتان کمک شوین همشیره خانه رو برش نشان بدین، باز شما با هم دیگه راحت تر هستین.
بله حتما همین رقم است. بفرمایین این از این طرف، بیا این طرف که ما آشپزخانه رو برتان نشان بدم. اون طرف هم یک اتاق خواب است. خب بیاین که دروازه.
میگم منصور جان چی گپ هست؟ فکر هستی؟
نه چیز نیست. نه
ولی فکر میکنم که خانه خودت پسند کردم. هر قسمی هست باید خانه رو به همی زنوشوی بفروشی.
چطور
نداره؟ از این خاطر که پیسدار نفر هستن. شوش اگه بدانی چه یک موتر لکس ما در بالا داره.
خب چی بگویم راستش؟
یعنی چه که چی بگویم؟ از یک طرف شله شده که خانه من رو زودتر بفروش کنه، من چون مال که یک مشتری پیسه‌دار خوب برای پیدا کردم. میگه چی بگویم؟
خب هنوز چیز مالم نیست راشه.
از خانه تعریف کن، گپ بزن. از وقتی که زنکه رو دیدی بیخی لال شده. چی گپ هست؟
چی گپ هست؟ چیز نیست. نه چیز نیست.
من خانه رو دیدم.
خود چی شد همشیره؟ پسندتان شد؟
دقیقا همون خانه است که میخواستم.
بله سودابه جان راست میگه، خیلی از این خانه خوشش آمده.
اگه خفر نمیشین من شوهرم یک نیم ساعت دیگه میرسه، او هم خانه رو ببینه، بعد از او در مورد قیمت و دیگه چیزا گپ میزنیم.
خیلی مالیست، فکر نمیکنم خفه شون. بهتر از این نمیشه. چرا که نه، بیا همشه روی همین کاوش بشین که دیگه منتظرش نگه بخیر شوی کنم.
بله خواهش میکنم بفرمایین همینجا بشینین، راحت است. من میرم برتان چای بیارم.
نه نیاز به چای نیست، نمیخواییم مزاحم شما شو.
نه بابا گپا چیز عزیزم، شما بفرمایین راحت باشین، ما اینا رو میرم کت چای پس میرم.
بله یک چای خود چیزی نیست، میارم.
تو اینجا چی میکنی منصور؟ خب برو پیش میمانا بشی بعد است دیگه.
شایما یک چیزی هست که باید به خودت بگویم.
حال تو چرا رقمی شدی منصور؟
گوش بتی، باید یک چیزی به خودت بگویم. گفتم
خود چی هست؟ بگوی نمشنم. چی گفت هست؟
من این زن مشناسم.
سودا برا مشناسی؟ از کجا مشناسی؟
سارمتر. بله این زن من مشناسم.
خب از کجا مشناسی؟ او هم که رو مشناسه؟ حال چطور چیزی نگفتی طالب من؟
گوش کن، 10 سال پیش که در ایران زندگی میکردم این زن همسایه ما بود.
راستی میگی؟ چقدر جالب. خوب
نه هیچ هم جالب نیست، اصلا نمیفهم اینجا چی میکنه. فکر میکردم تا حال مرده.
مرده؟ چی گپ ها میزنی؟ حال چرا مرده باشم؟ از چی گپ میزنی منصور؟
شایما این زن یک قاتل است.
منصور بلیاز خدا بس کو، ای چی گپ است که میزنی؟
قاتل است، میفهمی؟ قاتل.
ای گپ ها چیست که میزنی منصور؟ قاتل کیست؟
قاتل شوش.
شوش؟
بله.
ولی پیشتر گفت که شویم دراز نیم ساعت دیگه میرسد. تو میفهمی چی میگی؟
نه او شوش نیست، هم دستش است. با هم دیگه آدم کشتن. آلیا ممکن است منم بکشن، چرا که میدانم مرا شناخت. یک قسم طرفم سیر کرد، باور کن.
تو دیوانه شدی منصور؟ تو میفهمی چی میگی؟ ای گپا چیست که میزنی؟ بیا بریم پیش میمونا که بعد از بخیر.
نه من راست میگم، باور کن ای زن یعنی همی سودا و قاتل هست.
لا من خواه نمیفهمی که تو از چی گپ میزنی. بون که من چای ببرم یخ کرد.
Thank you.
میبخشین منصور خان چی شد؟ کجا رفت؟
من راستش جایی نرفتم، ده او خانه از کم کار بشه.
من میخواستم در مورد خانه با همشیر ما گپ بزنم. خوب است که منصور خانم باشه که توضیحات مرا تکمیل کنه.
خب شما یک کار کنین، گپایتانه بزنین، منصورم میه بخیر.
میبخشین این خانه چند متر است؟
این خانه 150 متر.
خب
این خانه کلان است، 3 تا خانه داره، سالون هم که خودتان میبینین نام خدا چقدر کلان است. نور هم خانه دیگه پر از نور است. نام خدا کلکینای کلان شما سهیل، هیچ حاجت نیست که در روز شما چراغ روشن کنین.
بله.
نور کل خانه روشن میکنه.
حوزه بسیار مقبولم داره، دیدی؟
بله بله واقعا. من خود گفتم از پشت یه خانه هم قسمی میگشتم که خدا رو شکر پیدا کردم.
خیلی اگه خودتان پسند کردین دیگه مبارک است، بخیر دیگه مبارک باشه.
من خود پسند کردیم، اما اجازه بدین که شوهر من بیایه، ما هم بالاخره باید ببینه و پسند کنه دیگه.
فقط یه گپه، ما با پیسه خانه سخت نیاز داریم، آخه میخواییم که بریم.
همشیره اینا مهاجرت میکنن.
مهاجرت؟ با کجا؟
اون منصور خانه که دیدن ایتو نبینن، اینجینر نفر است، به دانشگاه کامیاب شده، میره جرمنی بخیر.
خب تبریک میگم.
خودتان میدونین دیگه اونجا که چقدر قیمتی است و خرجا چقدر بالاست.
درست است. بله، تشویش پیسیش نداشته باشید، شوهرم نام خدا پیسدار نفر است، نقد برتان میتیم کل شب.
شنیدین؟ دیگه از این بهتر چی میخواین؟
خب همه چیز ظاهرا جور است، درست است.
بخشش باشم، منصور خان صدا بزنن که بیایه، در مورد پیسه و مبلغ و قیمت گپ بزنن که خلاص شو.
خب قیمت که شما گفتین چند است؟
چی بگویم، من راستش نمیفهم، ولی به خدا اجازه بدین که منصور خان صدا بزنم، خودش بهتر میفهمه.
سپاسگزاریم از توجه شما دوستان عزیز شنونده. ادامه این داستان را فردا شنونده باشید.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. روایت همدلی عنوان برنامه بعدی است. مدت این برنامه 20 دقیقه است.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم. یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. نمایشگاه فرهنگی هنری عرفات تا فرات با هدف تبیین فرهنگ عاشورا و انتقال پیام نهضت حسینی به شیوه نوین با همت مهاجرین افغانستانی در مشهد گشایش یافت. در این نمایشگاه غرفه‌های با محوریت تجسمی از صحنه‌های روز عاشورا، جبهه مقاومت، تاریخچه عزاداری در افغانستان، پاسخگویی به مسائل شرعی، سلامت و توزیع داروی رایگان برپا شده. همچنین 4 غرفه با نمایش آثار هنرمندان مهاجر در حوزه خطاطی، طراحی و نقاشی اختصاص دارم. این نمایشگاه در فضای طراحی شده که نمادی از بین الحرمین را بازسازی کرده تا بازدید کنندگان حس و حال حضور در این مکان معنوی را تجربه کنند. نمایشگاه عرفات تا فرات با همت مرکز توانمندسازی نخبگان مهاجر افغانستانی و جمعی از نهادهای مهاجر افغانستانی از 29 سرطان برپا شده و تا هفته اسد هر شب از ساعت 7 تا 12 در جمع مجتمع ورزشی گلشن مشهد پذیرای علاقمندان می باشد.
امه چرا بابا نمیاد؟ گفتی که سفر رفته. مگه سفرش چقدر طول میکشه؟ من خواب بابا رو دیدم، گفت دخترم بیا اینجا.
تبیین نهضت عاشورا به سبک‌های مختلفی در بین مردم ترویج و تبیین میشه. مرکز توانمندسازی نخبگان دیدگاهی است که ما متفاوت تر از اون چی که در به صورت سنتی مراسم ها برگزار میشه، ما به صورت خاص بخواییم این رو برگزار بکنیم تا کودکان، جوانان، نوجوانان و خانوادهاشون که اینجا مراجعه میکنن به صورت تجسمی حادثه عاشورا و کربلا را بتونن درک بکنن.
در سومین سال از برپایی عرفات تا فرات شرکت داریم و تونستیم با اثرمون یه سهم کوچیکی در برپایی این نمایشگاه داشته باشیم.
بعد از اینکه واقعه شهادت امام حسین اتفاق میفته، به دستور عبیدالله ابن زیاد لشکر از سپاهیان یزید بر پیکر شهدا با اسبها خو روانه میشن و پیکر شهدا به زیر لگد اسبها خو میگیرن که این پر نمادی از شهدا هست و او هم سوم اسب لشکر یزید.
خیلی خوشحالم که در کنار هموطنهای عزیزمون هستم و در کنار هنرمندایی که از خودمون هستن.
این نمایشگاه اون حس و حال بین الحرمین را واقعا در هر فردی اونو شکوفا میکرد و واقعا اون حس بین الحرمین را بازدید کننده میداد. این خیلی جالب بود.
شیعیان افغانستان افتخار را داشتن که از ابتدای ورود اسلام در افغانستان اینا دوستار اهل بیت علیه السلام بود.
ویژه برنامه شب شهادت امام سجاد علیه السلام و یادبود شهدای حمله اخیر رژیم صهیونیستی با سخنرانی تولیت آستان قدس رضوی با میزبانی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد 29 سرطان در حسینیه هراتی ها با حضور پرشور عزاداران حسینی برگزار شد. آیت الله احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی در این مراسم با اشاره به نقش روشنگرانه امام سجاد علیه السلام پس از قیام عاشورا گفت:
امام یک لحظه مردم رو رها نکرد، از روشنگری، از هدایت مردم، از بیان ظلم و ستم حاکمان روز امام مردم رو روشن کرد. درسی که امام سجاد علیه السلام به ما میده.
حجت الاسلام سید جواد وحیدی رئیس بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران هم در این مراسم با اشاره به حضور مهاجرین افغانستانی در ایران گفت:
معمار کبیر انقلاب اعلام فرمود که اسلام مرز ندارد. در دوران سختی که جمهوری اسلامی ایران و ملت شریف ایران گرفتارش بودند، با آغوش باز ملت ایران ما را پذیرفتند و این که ملت افغانستان جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کرد، چون هم زبان بود، چون هم فرهنگ بود، چون از یک حوزه تمدنی بود و چون امام رضا پناه مستضعفان بود و چون مؤسس این نظام آغوش باز و با سعه صدر اعلام کرد که ما پشتیبان قیام مردم افغانستان و ملت افغانستان هستیم، حضور پیدا کردند. در این 4 دهه حضور مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران همراه بوده است با همدلی، غم شریکی و خون شریکی. همانطور که ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران در دو تا تجاوز به خاک افغانستان کنار ملت افغانستان بودند و غم شریکی کردند و حمایت کردند و آوارگان و مهاجرین را جای دادند و استقبال کردند، افغانستانی ها و جوانان دلباخته این انقلاب در کنار رزمندگان در دفاع مقدس حضور پیدا کردند. این غم شریکی و این تعامل و این همزیستی تداوم داشته، گرچه دشمنان دو ملت که نمیخواهند امت واحده شکل بگیرد همیشه خباثت کردند، همیشه تلاش کردند که بین این دو ملت بزرگ مبارز که در پیکره امت اسلامی هست تفرقه ایجاد کنند، اما هیچگاه موفق نخواهند شد.
وحیدی از 14 میزبانی جمهوری اسلامی ایران از مهاجرین افغانستانی تشکر کرد و افزود ما خواستار بازگشت مهاجرین افغانستانی با عزت و حفظ کرامت انسانی هستیم.
برگشت مهاجرین اولا با اکرام و با عزت باشه. واقعا ظرفیت ها در افغانستان محدود است و قابلیت پذیرش یک باره چند میلیون نفر را که از خانه و کاشانه خود آواره شدند و زندگیشان کلن نابود شده به یک باره این را ندارند. ما خواهش ما این است که این برگشت علاوه بر اکرام و با عزت به تدریج صورت بگیرد.
آیت الله احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی در این مراسم با اشاره به بازگشت عزتمندانی مهاجرین افغانستانی به کشورشان گفت:
یکی نکته که باید مورد توجه قرار بگیره، کرامت انسان‌ها باید حفظ بشه. یک وظیفه دینی ماست، وظیفه اخلاقی ماست. اگر حالا قانونی هست و قانون باید اجرا بشه، ولی دلیل بر این نیست و اجرای قانون همراه با بی احترامی خدای نکرده که بوده، اما کم بوده، همون کمش هم قابل قبول نیست، همون کمش هم مورد اعتراض و انتقاد هستش. هیچ وجه خدای نکرده برخورد توهین آمیز، رفتار دور از اخلاق اسلامی و کرامت انسانی مورد قبول نیست و نباید صورت بگیره.
وزیر امور خارجه ایران با اشاره به میزبانی کشورش از پناهجویان افغانستانی در حدود 5 دهه گذشته بر عزم دولت ایران برای اجرای طرح بازگشت داوطلبانه پناهندگان و بازگرداندن اتباع غیر مجاز با حفظ عزت و کرامت آنها تاکید کرد. سید عباس عراقچی در دیدار فیلیپو گراندی کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بر اهمیت همکاری طرف افغانستانی و سازمان ملل متحد برای تسریع و تسهیل در روند بازگشت اتباع غیر مجاز و ایجاد فرصت‌های اشتغال و زندگی برای آنان در کشورشان تاکید کرد و تصریح کرد جامعه بین المللی نیز باید در این زمینه با مسئولیت‌های خودش عمل و مساعدت‌های لازم ارائه کند. کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز در این دیدار با اشاره به سابقه طولانی همکاری خوب ایران با کمیساریای عالی پناهندگان از میزبانی و خدمت رسانی ایران به پناهندگان افغانستانی قدردانی و ابراز امیدواری کرد که بازگشت داوطلبانه از پای افغانستانی با رعایت حقوق و کرامت اونا انجام شود. اسکندر مؤمنی وزیر داخلی ایران هم در دیدار با فیلیپو گراندی کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تهران افزود: در هر کشور دیگری در دنیا اگر افرادی به صورت غیر مجاز وارد شوند بدون اینکه سوالی از اونا شود بازگردانده میشن، اما در ایران اگر مشخص شود بازگشت برخی از اتباع افغانستانی خطر جانی داره یا کسانی از اونا بیمار هستند و نیاز به ادامه درمان دارند، حتی اگر اقامتشان غیر مجاز باشه بازگشت اونا را به تأخیر میندازیم. وزیر امور داخلی ایران با تاکید بر اینکه در این فرایند هیچ رویکرد خشنی در کار نیست گفت ما با مردم افغانستان همسایه‌ایم و اشتراکات تاریخی، فرهنگی و دینی فراوان داریم و اکنون نیز حدود 3 تا 4 میلیون افغانستانی در ایران حضور دارند که با در نظر گرفتن شرایط به عنوان اقامتدار مجاز شناخته میشن و مردم ایران هم با اونا احترام میگذارند. کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز در این دیدار گفت درخواست ما از دولت جمهوری اسلامی ایران این است که فرایند بازگشت اتباع افغانستانی به صورت تدریجی اجرا شود تا فشاری مضاعف بر مقامات فعلی افغانستان وارد نشود، زیرا این کشور همچنان در شرایطی است که از نظر اقتصادی و اجتماعی توان جذب یکباره این افراد را ندارد. این مقام سازمان ملل متحد با قدردانی از میزبانی سخاوتمندانه ایران از اتباع افغانستانی در بیش از 4 دهه گذشته افزود من شخصا شرایط ایران را به خوبی درک میکنم و از میزان فشاری که بر دوش دولت و مردم ایران در این حوزه وارد میشه آگاه هستم، ولی امیدوارم جمهوری اسلامی ایران روی کرده انسان دوستانه خودش با همراهی جامعه جهانی ادامه بده. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش ایران هم در دیدار با فیلیپو گراندی با اشاره به مشکلات پیش روی دانش آموزان افغانستانی در کشورشان اذعان کرد ما آمادگی داریم تمام دانش آموزان افغانستانی را با استفاده از شبکه آموزش بومی و در چارچوب تفاهمنامه همکاری سه جانبه آموزش بدیم و بر اساس اساسنامه مدارس مجازی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش ایران به اونا مدرک تحصیلی معتبر ارائه کنیم. وی به خدمات گسترده ایران با مهاجران و پناهندگان خارجی در حوزه آموزش عمومی اشاره و تصریح کرد ثبت نام و تحصیل رایگان دانش آموزان، تأمین کتاب‌های درسی مورد نیاز، سنجش بد به ورود و غربالگری اونا از نظر وضعیت بهداشتی و سلامت، سنجش هوش و دیگر معاینات پزشکی، مشاوره‌های رایگان، شرکت در اردوهای آموزشی، علمی و فرهنگی، خدمات مددکاری، امکانات ورزشی رایگان، امکان استفاده از فعالیت‌های فوق برنامه و کلاس‌های تقویتی و جبرانی درسی تنها بخشی از خدماتی است که جمهوری اسلامی بر دانش آموزان افغانستانی ارائه می‌دهد. وزیر آموزش و پرورش ایران با تاکید بر نگاه انسان دوستانه و دینی ایران به پناهندگان اظهار کرد این در حالی است که ایران در شرایط تحریم‌های ظالمانه قرار دارد و انتظار است که این مهم در مجامع جهانی و بین‌المللی تبیین و چهره انسان دوستانه این کشور با جهانیان بیشتر نماینده شود و یادآور شد که همان گونه که در سال‌های گذشته نیز اجازه داده نشد هیچ دانش آموز افغانستانی از آموزش محروم بماند، اخیراً دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان اتباع و ادارات کل آموزش و پرورش کشور ابلاغ شد. فیلیپو گراندی کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز با اشاره به فرمان رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر تحصیل اتباع افغانستانی در ایران گفت این فرمان رهبر انقلاب اسلامی در سال 2015 اقدامی تاریخی و ارزنده بود که همه را شگفت زده کرد. فیلیپو گراندی افزود این فرمان در شرایطی صادر شد که حتی بسیاری از کشورهای مرفه نیز چنین اقدامی انجام نمی‌دهند. وی با بیان اینکه سازمان ملل متحد با شرایط سخت ناشی از تحریم‌ها در ایران و مشکلات ناشی از آن آگاه است تصریح کرد از تخصیص بودجه اندک کمیساریا به ایران برای ارائه خدمات به پناهندگان که نوعی بی‌عدالتی در قبال این کشور است متاسفم، زیرا بابت خدماتی که ایران ارائه می‌دهد باید بودجه بیشتری ارائه شود ولی به دلیل وجود مشکلات این امکان فراهم نیست. وزارت آموزش و پرورش ایران دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان اتباع در مدارس کشور را ابلاغ کرد. بر اساس ابلاغیه وزارت آموزش و پرورش ایران، دانش آموزان اتباع خارجی دارای مدارک معتبر میتوانند از 15 اسد تا 31 سنبله 1404 در نزدیکترین مکتب به محل سکونت خودش ثبت نام بکنند. بر این اساس دانش آموزان لازم التعلیم اتباع خارجی که دارای مدارک معتبر صادر شده از مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت امور داخله هستند میتوانند با رعایت شرایط سنی متعارف در مکاتب ثبت نام کنند. مدارک مورد نیاز شامل مدارک اقامتی معتبر و معرفی نامه صادر شده از دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع یا مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی است. اتباع ساکن ولایت تهران باید برای دریافت مدارک لازم